عرض ادب، ارادت، استغاثه، عرض ادب به محضر پر خیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و منصباه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. در این سفر دنیا که ما در آمدنش هیچ اختیاری نداشتیم و در سیر قهری هم اختیاری نداریم، مانند یک مثلا اتوبوسی که داره یه مسیری رو حرکت میکنه، ما توی اون اتوبوس یه محدوده عملی داریم که خوب باشیم، بد باشیم، اینور بنشینیم، وایسیم، درگیر بشیم، محبت کنیم، مسیرشو داره طی میکنه. اگر کسی تکلیف خودشو ندونه خیلی اذیت میشه و لاجرم هم به ناامیدی میرسه. یکی از علائم این که آدمها دینداری در اونها رسوب کرده، دیندار شدن یا نه، دیم طعم و بوش در اونها اثر گذاشته یا نه، این که ببینیم یه نفر ناامیده یا امیدوار. البته کسی که امیدش به خودشه این از ناامیدی بدتره، این در گیجیه. و ناامید یعنی هنوز نفهمیده که کی پشت رول نشست. ناامیدی یه جسارت و گستاخی به حضرت حق و حضرت حجت. همونجور که شما مهمون دعوت میکنید به دستپخت همسر یا مادر مثلا اعتماد دارید، دلتون مثل سیر و سرکه نمیجوشه و پنج دفعه برید تذکر بدی بهش بر میخوره، ما اگر شک داشته باشیم به اون کسی که پشت رول هست، اهانت به اوست. هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم، چه بخوایم چه نخوایم، چه ناامید باشیم چه امیدوار. ما باید محدوده عملمون رو بدونیم. اگه بدونیم پشت این دنیا چه خبره، از همه چیزش لذت میبریم. و اگر ندونیم چه خبره، از خیر و شرش اذیت میشیم. گاهی آدم ها میشینن یه فیلم میبینن، فیلم تلخ میبینن، ولی اینا دو ساعت اوقات فراغتشون رو با اون پر میکنن چون فیلمه. شکنجه میبینن تو اون فیلم ولی میدونن که فیلمه. گاهی کمدی میبینن، گاهی درام اجتماعی تلخ. دو ساعت اوقات فراغتشونه، خب برن پر کنن، میشینن دو ساعتی نمیبینن چون فیلمه. اگر نمیدونستن فیلمه و بعضی از این صحنه های شکنجه های بعضی از این فیلم ها رو به عنوان مستند به یه نفر نشون بدن، احتمالا نمیتونه نگاه کنه. من از اول این جنگ غزه تا امروز یک فیلمم ندیدم از تصاویرش، چون میدونم واقعی، نمیتونم نگاه کنم. اون موقعی که فیلمه راحت نگاه میکنه، اون موقعی که واقعی نمیتونه نگاه کنه. ما دنیا رو یه جوری جدی گرفتیم که واقعیه. خیر و شرش ما رو اذیت میکنه، چه خیر باشه چه شر. مثل اینا که با این روینای واقعیت مجازی از یه ترن هوایی 1000 متری سقوط 87 درجه دارن، اینم همون حس سقوط رو داره چون شبیه به واقعیت. در صورت که اگه شما با یه فاصله بشینی نگاه کنی که هست تو این صفحات مجازی، همون فیلم هست، شما نشستی تو تلویزیون داری نگاه میکنی، این حالتو کنم یه چایی تو میخوری و اونم داره سقوط میکنی. چرا؟ چون دیگه اون واقعیه نیست. خودش لو داده به ما. گفته من شما رو تو این فضا قرار میدم تا شما رو رشد بدم. مسیر رشد هم انحصاریه، اینجوری نیست که مثلا بگم بعضی از این مسیر برن بعضی از اون مسیر برن، همه باید یه مسیر برن، جزئیاتش ممکنه فرق کنه. فلولا از جاءهم بأسنا تضرع، میگه چرا من وقتی اینجوری تو رو فشارت میدم تو تضرع نمی کنی؟ تو باید تضرع کنی، خواهم رشدت بدم. تو در لحظه ای که خودم عرض میکنم جسارت به شما نباشه، میگم تو حدیث نفس میکنم، تو در اون لحظه ای که فکر میکنی توانمندی باید بفهمی هیچی نیستی، برای همینم رو همون نقاط قدرتت اتفاقا باهات سرکله میزن. تو اونجایی که یقین داری هیچی نیستی، من هیچ وقت نمیبرن مسابقات کشتی به جای یزدانی من که توش عمل کرده کاشانی رو ببریم، میدونن که من اون این کار نیستم، خودم هم میدونم اونا هم میدونن. اما توی یه چیزایی توی چیزایی ادام میشه، اتفاقا تو همونو باید بیاد سراغم، تو همونو باید بیاد سراغم، وگرنه که فایده ای نداره که. دنیا میخواد، یعنی خلقت دنیا چند تا کار میخواد ما بکنه، یکیش اینه که میخواد ما رو از توهم بیاره بیرون. در اون لحظه ای که من میدونم توانمندم، یه توانایی های خدا بهم داده، در همون لحظه بگم اه من چقدر هیچی نیستم، تا یه جایی برسه که من بترسم فعلی رو به خودم نسبت بدم. اولیای خدا مثل ما نبودن، مثل من نبودن، این مثل من نبودم هم نمیگفت، منی تو کار نبود. همون جور که اگر به ما بیان بگن آقا تو خونه نداری، میگم نه. دنبال اجاره، میگم آره. میگم میای مشارکتی بهم بمیه ساختمون بسازیم یه 100 متر به تو بدیم، داشته تو چیه؟ مثلا من میگم دو تا کتاب. من اگه دو تا کتاب بدم و توی ساختمون مشارکت کنم که هر روز نمیام گیر بدم اینش کجه اونش کجه، که چون میدونم من تو این ساخت پول زمین و این چند طبقه من کاری نکردم، اینم که من آوردم تازه اینم توهمه، اما اینم که آوردم چیزی نیست که بخوام حالا روش گیر بدم بگم ما اینو آوردیم. اینم دیگه اینم گرفتن که دیگه زای نباشه، شبه گدایی نباشه. اونجایی که میدونم هیچی نیستم، اونجا هر اتفاقی میفته همه رو لطف میبینم. هر دفعه یادم میفته که عجب تو این جایی که دارن میسازن با این دو جلد کتاب دارن به منم یه جا میدن. دیگه نمیگم آقا کفش چیه، پیریزاش از چه برندیه، من خب میدونی برند برام مهمه، میگه تو چی داری، ما کلن هیچی نداریم، ما هیچی نداریم. میگه آقا من تو رو بهت، تو توهم داری، یه ذره بشکونت میگیرم تو دردت بیاد آخ بگی، اون موقع که آخ میگی میفهمی که سپر نداشتی، دفاع نداشتی، کسی نبودی، هر جا رفتی شبیه اون عروسکی که یکی دستش تو این عروسک داره میره، این پارچه تکیهش به یه دستیه، اون چیزی نداره، اون قائمی نیست، افتاده هستن، وولم بزنه اون پشت سریه خواسته. بمی آخه یا ایها الانسان ما غرک به ربک، یا تو چقدر توهمت بالاست، یا من به تو فشار میدم که تو تضرع کنی، یا ربه منم بالاخره یه میوه این زمینم، من کم خوردم، حالا ربه منم میخوام رشد کنم و رشدم دست تو دن کاره نیستم. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، خودش لو داده هستم، گفتم من اینجور درست کردم که شما رو از توهم خارج کنم، بفهمی که همش دست کس دیگه است، ولی یه مشارکتیه که قیامت میگه تو با من همراه بشی من یه باغ به تو میدم، میگه مال اعمال توه. مثل اون مثالی که دادم من با این دوتا کتاب قراره برم شریک بشم. بعد میگه خب تو این ساختمون، تو این ساختمون، ساختمون شخصیت منه، شخصیت شماست. میگه علی ابن ابی طالبی تو این ساختمون اومد، همسرش رو جلوی زدن، آوردش این بود، تو هم همین خودت رو آوردی و این برای این بود که تو درست بشی. اصلا جا نداره آدم بخواد به خودش فکر کنه. میگه در یه مشارکتی که صد هیچ، همه رو او داده، سرمایه گذاریش با اوه. امام حسین سلام الله تو بعضی از زیارت نامه میگیم السلام علی المحتسب الصابر. نگاه کردی دنیا خرابه، داشتهات هم نگاه کردی، گفتی من با اینا مشارکتی اینا رو میبرمشون بهشت. خدایا من شیرخاره دارم، دختر 3 ساله دارم، علی اکبر دارم، قرار این ساختمون برپا بشه، من سرمایه‌شو میارم با کاشانی و با سعیدی و با اسدی و با کی و با کی، با اینا میخوام شریک بشم. آدمی که متوهم نباشه سرش افتاده است، میگه ما هیچی نیاوردیم، در یه مشارکت 100% که من صفرم تو اون 100%، همش مال اونه، منو دخالت، ولی منم شریک کرده. بعد قیامت میگه که اعمالتو نگاه میکنم، همه رو درست کرده و برات جاهایی تدارک دیدم. هی هم میاد این معمار، هی هم میاد میگه اینجا رو بسازیم، متری 1 میلیاردم برات میفروشم. حالا منم که هیچ داشتم هیچی، هیچی ندارم. این آدم اگه تو توهم باشه میگه بس برم من دوتا بونگام قیمت بکنم. خدا میگه میخوام من تو رو از توهم بیارم بیرون که دیگه نگی میخوام برم دورامو بزنم، بدونی کجا اومدی، تمرکز پیدا کنی. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا. خودش لو داده دیگه این آیه قرآن، آیات تو این زمینم زیاده. میخوام تضرع کنی، هر کی هم تو مسیر خودش، هر کی بالاترم هست آزمونش پیچیده تره، باید تضرع کنه. تضرع اعتراف به اینه که همون جور که اگه من یه درد بی درمون بگیرم به هر کسی احتمال بدم، پزشک سنتی صنعتی مدرن، میرم خودمو عرضه میکنم، مثل آدم تشنه ای که به هر جایی سر میزنه برای اینکه یه جور آب گیرش بیاد، اصلا لازم نیست گناه کرده باشه، معصوم چون میشناسه خودشو از ما بیشتر تضرع میکنه، بلکه در برابر عظمت الهی از هوش میره، چون اون از همه عالم بیشتر فهمیده که عجب کاسبیه این کاسبی و عجب مرامی گذاشته این صاحب مرام. من داشتم فکر میکردم که اگه ما همین منطقه، مثلا اینجا نه، منطقه چنده؟ 14 15 12 مثلا، هیئت بری بیرون پیامک بیاد فلانی هم شهردار منطقه ای میشه، 5 دقیقه با من صحبت کنید، من کارتون دارم، درجا زنگ میزه. نیست اینطوری. رئیس بانک مرکزی پیامک بده بنده فلانی هم رئیس بانک مرکزی، اگه میشه یه 2 دقیقه وقت شما رو بگیرم تماس بگیرید، تو جلسه بودید، رو هواپیما بود گوشیتون، سوالم تعجبه چطور به ما فکر کرده. اصل این تضرع اینه که تو قبلش تو به من فکر کردی. شما میخوای یه اداره بری دیدید دیگه، بعد از جلو در آفیش کنی کی هستی چجوری میخوای طبقه چندام خوکی کار داری هماهنگ شده یا نه. میگه ادعونی استجب لکم، من حال ندارم. یه جاهایی میبینه انقدر حال ندارم میگه اینا واجبه این کارو، اگر زینه البته من رئیس آرمیه و اگر زینه زنی حساباتو مسدود میکنه، میگه اینا حرامه من پدرتو در میارم من که من زنی بزنم. آدم تو ارتباطش به اون مسئول بانک مرکزی میدونه او به من نیاز مالی نداره، اینو میدونه، اما خاک بر سر من که یه جوری نماز بخونم انگار که او به نماز من نیاز داره. چون این اتفاق میفته میگه من یه قدری سختی بهت میدم که تو از این توهم بیای بیرون که هیچی نیستی، ولی من تو رو میخوام همه کست کنم، بهت قیورم، تو یه هیچ کسی هستی که هم میخوام روز قیامت کنار علی سلام الله علیه بنشونمت. رئیس بانک مرکزی تشت بخواد چگاه کنید وام مثلا به من بده بلا عوض، مثلا حسابمو ببنده، اینجا میگم میخوام تو رو بنشونم کنار صدیقه طاهره و تو نمیخوای بری ولی من میبرمت. یه روزی پیغمبر داشت اسرا رو می آورد، زنجیر کشیده بودن اسرا رو، دیدن پیغمبر لبخند زده، یکی از اینا گفت از الان وقتشه دوربینو بگیرید به این ور، من رو من یه مونولوگ برم براتون. گفت یا رسول الله، او عرصه یا رسول الله نگفتی، اسم پیغمبر رو گفت. اخلاق اخلاق، دستامو رو بسته داری میخندی، من بود از این خندم گرفته که من میخوام شما رو ببرم بهشت، تو شمشیر برو من کشیدی بری جهنم، باید با زنجیر تو رو بهشت ببرم با زنجیر. این روایت رو نگاه کنید، همه این عالم رو خلق کرده خدا که دست ما رو بگیره و خدا به عظمتش قسم جوری این دنیا رو خلق کرده که اگه فقط دست من یه نفر رو بگیره به اهداف خلقتش رسیده، فقط دست شما یه نفر رو بگیره به اهداف خلقتش رسیده. اینقدر ما رو حساب کرد. اگه به رئیس بانک مرکزی بگن تو این یک سال اخیر چی کار کردی، بگه یه پیامک به کاشانی دادم، این خسته نباشی. چرا تو میان تو مسائل مالی کشور این کیه چی هست اصلا، این چه اتفاقی افتاد، تو این چند میلیون میلیارد بودجه این کیه؟ اما یه جوری اینجا رو طراحی کرده که همین من یکی رو هدایت کنه به هدفش رسیده. این عبارت رو نگاه کنین، خیلی زیباست. تو جایی که باید آدمها رو خشمشون رو تحریک کنن برای که برن بجنگن، الان ما دستمون به این اسرائیلیا برسه دوست داریم چیکارشون کنیم؟ بله پاشم بیفتن میرن مومین در یک شبان روز 500 نفر رو میکشه، اما اخلاقش این شکلیه. خطبه 54 یا 55 نهج البلاغه است، حالا بعضی چاپا دوتا عقب جلو میگیم این کلام الله علیه السلام از کلامات امیرالمومنین، و قد استبطا اصحابه اذنه لهم فی القتال بصفین. گفتن بابا ما 90 روز بعدش که اونجا زن و بچه دور، میگی ایام مثلا حرامه، خب ما دیرتر را میافتادیم، چی برش لشکر آوردی 90 هزار تا ما این 120 هزار تا اینا 200 هزار تا هر یه وعده غذاش چرا ما 90 و 100 زن بچه دور که اینجا چه میخواد بزنگی بزنیم بکشیم دیگه، اینم که معاویه است اونم امراسه اونم اسرائیل و اونم دیگه محدور و دمن دیگه، هیچ حیوان موزی اینقدر راحت محدور و دم نیست که اینا هستن. یا مرگ میترسه گیجیو ببینی، ما این شکلی میشیم آقای گیجی های من همین شکلی یا شک داره میتونه به جنگی یا نه وسواسش گرفت. فرمود اما قولکم اکل ذالک کراهیت الموت از مرگ من میترسم فوالله ما ابالی دخلت الی الموت او خرج الموت الی اصلا برای من فرق نمی کنه من به سمت مرگ برم یا مرگ به سمت من بیام صاحب مرگم من کلید ملک الموت دست منه چی میگه و اما قولکم شکن فی اهل شام میگه شک داری به این اهل شام معلومه که یه جایی فرمود انفروا الی اعداء الله و اعداء القرآن و اعداء السنه و اعداء الرسول اینا دشمن خدا و قرآن و سنت و رسول دیگه فوالله ما دفعت الحرب یوما من این 90 روزی که جنگو عقب انداختم جنگو یه روز عقب ننداختم الا و انا اسمع ان تلحق بی طائفتون فتهتدی بی شاید یکی برگرده من 90 هزار تا شما رو نگر میدارم اینجا شاید یه دونه از اینا برگرده اینا این امیرالمومنین با اسرائیلیان به جنگه یه جوری می جنگه به این امید که شاید یکی برگرد پاش بیفته 500 تا رو توی شماس شخصا تو جنگ می زنه کوتا نمی ازش فرار می کنن افتن موت احمره مرگ سرخه جایی که وظیفش باشه کوتا نمیان اما بستر هدایت رو فراموش نمی کنه شاید یکی از این آدم شد انا اتنا و انتل حقبی طائفتون فتحت دیبی و تأشو و الا وعوی دنبال من را بیفته من اینو بتونم نجاتش بدم و ذالک احب و الی من ان اقتلها الا ظلالها دلم نمیخواد اینا رو با این حال بکشم اینا جهنمی بشه چون شما صفین رو چجوری میبینی یه طرف علی یه طرف معاویه اگه یه ذره بری بالاتر یه طرف امیر المومنین ببینی و بعضی از فرزنداش اون طرف هم بعضی دیگه از فرزنداش داد بچه شو انگار بکش آدم توی جنگ ممکنه پیش بیاد در دفاع از پیغمبر با باباش با داداشش هم نبرد کنه سخته دیگه درسته این الان زال مزله ولی هنوز علقش برای هدایت قطع نشده شاید برگشت ناامید نشده شاید برگشت حالا فضای جنگ رو دید شاید برگشت اون آب و بس من نبستم شاید برگشت وسط جنگ یه نفر دعوت به جنگ کرد یکی رو به جنگ فراخوند فرمانده از فرمانده های امیرالمومنین رو کشتش پسر اون اومد اونم کش انداخ رو باباه رفیق اون اومد اونم کش انداخ رو این سه چهار تا رو انداخ رو هم نیزه رو تو شکم همه اینا کرد رفت روشون وایستا و حالا مرد میخوام بیاد خب اینجا این ما باشیم چی میگیم؟ سرجاش بله سرجاش باید دهن اینو بشکن آدم که حالا مرد میخوام بیاد حضرت خودش رفت چون قبل از این که بخوایم بجنگیم من تو رو به کتاب خدا و سنت پیغمبر دعوت میکنم حیفی و اگر اون آدم اونجا از بالای این جنازه های شهدا آمده بود پایین و توبه کرده بود برش میگردون اصلا من اومدم که تو رو برگردونم خدا این فرصت رو برای همه ما قرار داده یکی تو جنگ یکی تو صلح یکی تو فقر یکی با غنا یکی با سفر یکی با حذر یکی با زن بد یکی با زن خوب یکی با شوهر بد یکی با شوهر خوب فلو را از جا هم بحث و ناتذر رو میگه اون لحظه که بفهمی باید دستتو دراز کنی بگیری من از اون طرف قول تعالی و اطل ما حرم رب بکم علیکم من دستمو دراز کردم بگیرم تو هی دستتو میکشی تو دستتو میکشی ارتباط تو با خدا ارتباط انتظائی فهمت ضعیفه کاشانی من پیغمبر و امیرالمومنین و فاطمه زهرا رو میارم ببینی که گرسنه ای. انقدر فاطمه زهرا گرسنه بود و خودش میلرزید. به همسرت غیرت داری؟ یه لحظه تو ماشین تو سفر داری میری، این بچه یه ذره تشنه بشه تا به اولین جا برسی بخوای آب بگیری، نمیتونی تحمل کنی. من یه کسانی رو میارم که اونا جور تو رو بکشن، اونا بچه هاشون رو تشنه میکنن که تو بفهمی، تو تضرع کن چون میخوام تو رو رشدت بدم. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا. یه ورق این آیه، این نیم آیه اینه که من اینجوری نیست تو رو سختی بدم که تو تضرع کنی، من یکم به تو سختی میدم، ده برابر به حسینم سختی میدم که تو تضرع کنی. تو یه ذره قرار مضطر بشی، من چنان علی ابن ابی طالب مضطر کردم که تو برگردی. یه مشارکت غیر قابل مقایسه است. اینجوری نیست که بگه خب بله، میگه عجب خدایی اینجا میخواد ما رو لهمون کن. کاری نکردیم ما. انشاءالله امام رضا به ما نگاه کنه. هارون اومد به موسی بن جعفر سر بزنه، وزیرش گفت، شوخی نیست، سلطان با اون قدرت، وزیرش گفت نمیدونم خدا با تو چیکار میکنه. اینا نمیگه آدم دیگه، معمولا نسبت به یه مسئولی با دمجونای دور قابچه نهی تعریف ازش میکنه. خب نمیدونم خدا با تو چیکار میکنه. این همه این پایینی رو زدین، یک بار یک کلمه علیه شما حرف نزده. برای خودش و هدایت مسلمین دعا میکنه. یعنی من اون لحظه که یه مشکلی به همون پیش اومده برام، یه گرفتاری دارم، یه قرضی دارم، یه هرچی، احساس بکنم که اون چیزی که آدمو خیلی اذیت میکنه حس تنهاییشه. آدم گاهی اوقات احساس بکنه که ای بابا تو این دنیا اینقدر به من فشار اومد تو فلان موضوع و تنها بودم. اگر قیامت پشت صحنه رو به ما نشون بدن که بگه تو اون صحنه یه چک هم نخوردی، او 10 تا چک خورد به خاطر تو و به تو نگفت. تو یه قدری بچه ها سختشون شد، بچه ها رو شهر به شهر گردوندن تماشا کنن. اصلا آدم اجازه نمیده به خودش فکر کنه مشکلی براش پیش اومده. بعدم میفهمه که هنوز از من قطع امید نکرد، چون اگر قطع امید کنه سنت املا میاد، میگه برو بچرخ دور از جون شما، برو بچر دیگه، کاری ندارم. اون لحظه‌ای که درگیر میکنه یعنی میخواد رشد بده، و یعنی سنت املا میاد میگه دیگه برو، کاری باهات ندارم. دیدی بعضی وقتا معلم میگه دیگه من تکلیف تو رو نمیبینم، دیگه حسابت نمی کنم، دیگه تا یه چند سبایی که زنده ای باشو دیگه اون وقت بی حسابیم. مؤمن تا تو فشاری قرار بگیره یاد این میفته که بهش پیام داده، ادعونی، پیامک داده، لطفاً تماس بگیرید، ادعونی استجب لکو. بعدم میگه اگر تماس نگیرید پدرتو در میارم که بگیری. ان الذين يستكبرون عن عبادتي. بفهمم باید بیای، چون دیدی آقا مادر بعضی وقتا بچه‌اش مثلا میگه باید این دارو رو بخوری. حالا چی میشه؟ به مادر چیکار داره؟ محبتش میگه باید این دارو رو بخوری. تلخم است. اون اینطوریه. بالاتر از این حرف. فلولا از جاهم بحثنا تضرعوا. تو چرا وقتی من تو رو یه فشاری میدم بفهمی باید برگردی و جفتک سمت من میندازی؟ میگی چیه؟ مگه چی کار کردم؟ اهل بیت تو این شرایط کجا گله؟ اگر جاییم گله کردن برای مده که 4 نفر رو نجات بدم، بعضی از ذهنا درگیر بشه. اون کسی که یه نفر بیمنت خواست بهش اسب و شمشیر بده، فهم ما کنتم متقی المضلین عضدا، کمک نمیخوام از مضل. میبینه خب ماقام هر کاری میتونستم بکنم با این لشکر کردم. همونجور که امام میگه، خدا میگه که بیایید به من قرض الحسنه بدید، همه مال خودشه، بیایید به من قرض الحسنه بدید و من نمیدم. پناه بر خدا از این که مثل قارون فکر کنم، یه مال خودمه، خودم کار کردم، نمیدم. اون اونور وایستاده میتونه نفس منو ببره، میتونه من درجا زیر و رو کنه، ولی رحمانیتش و رحیمیتش اجازه بهش نمیده. اون چیزی که مانعشه که بزنه منو لهم کنه رحمتش. سبقت رحمته غضبه، رحمتش جلو غضبش رو میگیره، میگه به من قرض بده. اینی که گرفتاره رو نمیشناسی، به من وام بده، من ضامن. من چرا؟ برای اینکه من رشد کنم. سید الشهدا وقتی دید تنهای تنها شد، به عبیدالله هرجوی فرمود ما تو کنتم متقی المضلین عضدا، کسی که این هم مناعت تب داشت وسط دوتا صف، دوتا لشکر که صفی دیگه نمونده و یه طرف صف لشکر یه طرف دختراش بود، فرمود که هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، کسی میخواد بیاد از حرم پیغمبر دفاع کنه؟ شاید یکی اومد مثل همون قرض الحسنه ای که میگه ان تقرض الله قرضا حسنا، بیاید به من کمک کنید، بیاید منو قبول ندارید. اینا ناموس پیغمبر که هستن، اینو که شک ندارید، اصلا ما بدیم ولی ناموس پیغمبر که هستیم، اینو که نمیتونی انکار کنی. قیامتی هست، نقلایی هم میگه همین ایام بعضی برگشتن و گفتن ما با این مشکل داریم، ولی پیغمبر بگه این ناموس من بود، پسر من که بود، اصلا فرض کن تو انتقاد بهش داشتی. این لفظ داره که درست نیست. خدا بهترین بندگانش رو میلیاردها برابر ما به سختی انداخت برای اینکه ما نجات پیدا کنیم. این مثال رو بزنم، این مثال معمولا از پایین به بالا باید اتفاق بوده. پزشک میخواد جراحی کنه، پزشک سر من رو وامی کنه، دست من رو وامی کنه، پزشک که طوریش نمیشه. اما این طبیبان، اینا اگر بخوان ما رو جراحی کنن، اول اونا زخمی میشن. کارش چیه باید اینطور باشه؟ یه روزی میخواستن امام جواد فداش بشن، فست کنن که این خون یه قدری میره. علی ابن جعفر سلام الله علیه، پسر امام صادق، عموی امام رضاست، عموی بابای امام جواد، یه پیرمرد 90 سال است، گفت من تحمل ندارم تیزی آهن به دست جوادم بخور، منم فست کنیم. تو که مریض نیستی. گفت من نمیتونم اون تیزی رو تحمل کنم، اول به دست من بزنید. اهل بیت با ما این کارو کردن. عملا هر جا هر بلایی قرار بوده سر ما بیاد، مثلا اول به دختر من، پسر من. برای همینم هم گفته آقا این خیلی اثر تربیتی داره. یه روزی نمیدونم ایام اربعین بود کی بود با هم گفتگو کردیم، این اثر تربیتی داره که امام رضا فرمود که یبن شبیبن کنت باکیان لشیئن، گریه اون لحظه که فهم کنی خیلی بیچاره شدی، یه بلایی سرت اومده، یه دردی، یه داغی، یه قربتی، یه اهانتی، اون لحظه ببین تو برای خودت دلت گرفته، اون برای تو اینقدر سختی کشید. یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیئا فبکی للحسین المظلوم، تو برای خودتو تحمل نداری، او برای تو خودشو به زحمت انداخت. فرمود به کوفیان که شما دارید میخواید قیام کنید، زن و بچه‌تون به خطر میافتن، من از اونایی نیستم خودم بیام، نفسی ما انفسکم و اهلی ما اهلیکم، منم زن و بچه‌مو میارم. شما فکر نکنید من میگم شما در برابر ظلم قیام کنید، زن و بچه ها میبرم در یک حصار بی درد سری. نفسی من انفسکم و اهلی من اهلیکم. خدا انشاءالله به ما روزی کنه که قبل از اینکه دیر بشه بیدار بشیم، قبل از اینکه نیاز باشه شدت بحث زیاد بشه متضرر کنیم. دارو به اون اندازه که کارو پیش ببره. بگرنه امیرالمومنین سلام الله علیه نه شبی که از زهرا رو دفن کرد، شبای دیگه هم از خوف خدا غش میکرد. برای او لازم نبود بعثی رخ بده، او تضرع میکرد. منتها خدا میبینه که من جوری نیستم جفتک اندازی میکنم. قبل از اینکه وارد روزه بشم، اصلا ما رو برده، ما در دوره غیبتیم ولی صاحبمون رو نمیبینیم، ندید میگیریم. هر مشکلی که داریم، یتیمی خیلی سخته. خدا روزی کنه هر کسی که اطرافش فرزند یتیم هست، این سفره بی نظیر رو ازش بهرمند بشه. خیلی مشکلات داره ولی یتیم یه نقطه قوت داره برای رسیدن به خدا، اونم اینه که اگر تو خیابون یکی بشه چیزی بگه، بلا فاصله میگه بابام بود اینطوری نمیشه. بابا رسما به ما گفتن شما ایتام و آل پیغمبرید. عجیبه که وقتی شما توی ظلمی قرار میگیری نمیگی اگه بابام بود. ما صاحب داریم، بابا داریم. به هم سختی رسیدن من میگه بابام بود نمیذاشت این اتفاق بیفته. انشاءالله بابا هم بیاد جبران میکنه. اونم باز یه سفری نیست. حالا اون بچه میگه اگه بابا هم بود، به قول عربا با لو میگه و امتناعیت و رخ نمیده. این کس میگه اگر بود که یعنی سفر گویی. بعد در آنی که ما بفهمیم این سفرم سفر دور بعد مسافت نیست، خدای بحثت رو رحمت کنه میفرمود گاهی ممکن رو همین فرشی که نشستی و از کنارت رد شده، یعنی او دائم به تو نزدیکه. مثلا یه بابا چقدر میتونه بچه هاشو رها کنه آخه؟ منتها چون تربیت ما به این ابتلا قرار گرفته، او دندون رو جگر گذاشته. او دندون رو جگر گذاشته برای مثل بیماری که الان باید تو اتاق ایزوله باشه. مثلا حالا تشبیه دارم میکنم، اون نزدیکه، سفر نرفته که مکانش با ما فاصله بگیره. مکانتش خیلی فاصله داره ولی مکانش فاصله نداره، نزدیکه. و بدترین توهم اینه که من فکر کنم خودم میخوام مشکلم رو حل کنم، حساب کتاب میکنم اینجوری بشه چیکار میکنم، جامعه رو چیکار کنیم چی میشه، خودم زندگیمو چیکار کنم چی میشه. توجه ندارم که طبیب نفوسنا، حبیب قلوبنا، شفیع ذنوبنا، به تو تکیه داریم ولو خودمون ندونیم. من چه ملتفت باشم چه نباشم، الان که نشستم به این تکیه دارم، چه بدونم چه ندونم. این نگرم داشته، چه بدونم چه ندونم، یه غزلی. او همه کار است، منم بیدار نشدم. تضرعم نمی کنم، بلکه گاهی دعوام میشه به گیجی میرم. ریشم سفید شده، هنوز بزن بچه هم، با خودم انگار لج میکنم، به فکر خودم نیستم. داره ماه رمضان نزدیک میشه، من میترسم تا پارسال عقب رفته باشم به جلو نرفته باشم. یک سال او زحمت کشیده، من سر جان وایستادم. خدا ایشالله به ما بیداری بده. اینم لطفشونه که ما رو تو جلسات میارن مینشونن. یه نفر تو این جمع
یه جایی آتیش بگیره به که خدای من دلم نمیخواد قیامت که شد، قیامت که بشه آدم ها حقیقت خودشونو میدونن دیگه، روم نشه برم سمت اونا وایستن. یا امام سجاد میگه میفرماد خدایا، عرض میکنه خدایا ما این دنیا خیلی سنگ اهل بیتو به سینه زدیم، گرچه رفتارم خیلی وقتا شبیه دشمنان اهل بیت. منم اگه بدم کنار دشمنات قرار بگیرم پیغمبر دلش میشکنه، پیغمبر دخترشو داد تا من آدم بشم. من اگر نشدم تو پیغمبرتو دوست داری، تلاش پیغمبرت نظار بی نتیجه باشه. خدا ما روزی کنه یه لحظه از یاد امام زمان، از یاد حضرت رب الارباب غافل نشیم، فراموش نکنیم. حالا یه چند جمله روزه میخونم. جنگ صفین خیلی احد خیلی جنگ عجیبی بود. اولش پیروزی نسبی بود و به غنیمت تنگر رو رها کردن و خالد بن ولید و عده اومدن و دور زدن و قیچی شد سپاه اسلام و اکثریت فرار کردن بالای کوه رفتن و عده‌ای که موندن یکی یکی کشته شدن، شهید شدن، جانباز شدن، 6-7 موندن. اینا هم یکی یکی زمین افتادن، پیغمبر موند امیرالمومنین. اصلا برای من گفتن این سخته که امیرالمومنینی که قوام همه عالمه چنان ضربه بهش میزدن که با صورت میخورد زمین، میگفتن تمام شد، ولی چون پیغمبر زنده بود و میخواست پیغمبر رو حفظ کنه دوره بلند میشد وای میست. 16 بار تاریخ نوشته امیرالمومنین با صورت زمین خورد و گفتن تمام شد. حتی بعضی ها کشیک میکشیدن تموم شد، میگفتن نه. سلام و رحمت الله، هنوز هست. تا اینکه جنگ مغلوبه شد و مسلمین برگشتن و کفار عقب نشستن و یه تنه امیرالمومنین از پیغمبر دفاع کرد، حمله کرد، دفاع کرد، بدن پاره پاره شد مثل گوشتی که زیر ساطور قصابی بارها بهش بکوبن، بدن تکه پاره شد ولی خودش رو حفظ کرد. تا اینکه جنگ تمام شد و حالا جزئیاتی هم داره رها میکنم و بالاخره خیالش که راحت شد، فاطمه زهرا سلام الله علیها آمده بود ببینه پیغمبر شهید شده یا نه، آب تو زره این سفر پیش امیرالمومنین که پشت نداش کردن و پیشانی پیغمبر رو شستن از خون و امیرالمومنین از زهرا گریه میکردن. یا امیرالمومنین طاقت این که یه ضربه به صورت پیغمبر بخوره رو نداشتی، با اینکه خودت غرق بود از ضربه و زخم. ما ندیدیم جایی یه نفر 100 ضربه خورده باشه اینو خانوانش اتاق عمل برای یه کسی که از بینش داره خون میاد اون خوابیده گریه کنه. امام حسن فرمود او فا من تو بایون، با یکی بیعت میکنید او باوفاتر نیست، اینقدر باوفاست، کاش این یه سنگم به من خورده بود. وقتی جنگ تمام شد امیرالمومنین از هوش رفت، یک ماهی بستری بود، دو تا پرستار از او پرستاری میکردن، اومدن میشه پیغمبر گله کردن، گفتن این اگر درد داشته باشه باید پادزهری چیزی زد، زخم و آسیب دیده، یعنی این هم زخم داره جای سالم نداره اصلا. هرچی میگیم درد داری هیچی نمیگه، چون میدونه شما و فاطمه احوالشو میپرسید، نمیگه درد دارم. پیغمبر اینو پیشبینی کرده بود، روزی که اومد پیغمبر رو ببینه و حیا میکرد حرف بزنه فرمود علی جان برای خواستگاری فاطمه اومدی، سرشو بلند نکرد. پس فرمود حالا چی داری؟ عرض کرد که یه شمشیر دارم و یه مرکب و یه سپر. فرمود شمشیر و مرکب و برای جنگ در راه خدا نیاز داری ولی دیگه سپر نیاز نداری. اون اتفاق احد مثل همین ایامی تقریبا افتاد. اینجا نفس پیغمبر تنها شد. یه عده‌ای فرار کردن، یه عده‌ای عقب ایستادن و یه عده تماشا میکردن. یه نفر فقط اون وسط داشت دفاع میکرد. در احد 16 بار امیرالمومنین زمین خورد، اینجا نمیدونم چند بار فاطمه زهرا سلام الله علیها زمین افتاد. من به همین فکر میکنم که امام صادق فرمود برای فرصت هدایت یه عده، یعنی بری از خود امیرالمومنین بپرسی آقا تو جنگ احد برات سخت بود؟ میگه نه، اتفاقا وقتی احد به هوش اومد گریه کرد، یا رسول چرا من کشته نشدم. دید اینجا فرمود، در این خطبه فرمود والله لا ابالی دخلت الموت او خرج الموت الی، من به سمت مرگ برم یا مرگ به سمت من. ولی اینکه وایستا تماشا کن، اصلا خجالت میکشه کسی در این عالم اسم اطاعت رو رفتار خودش بذاره. یا علی به کی عرف المؤمنون بعدی، اینا همش پشت در خانه رخ داد. مؤمنین شناخته شدن به کی و بدالله، تو خدا رو عبادت کردی، به کعوتی الله با تو خدا اطاعت شد. حالا یه جمله عرض کنم و جلوتر نمیخوام برم. اون ورق برگشت، فاطمه زهرا سلام الله علیها جبران کرد، رو میگرفت. یه روزی اومد تو خونه، دید داره گریه میکنه. ما تو زیارت، ما تو دعای توسل اینجوری میگیم دیگه، میگیم یا سیدتنا و مولاتنا. امیرالمومنینم دوید سرش رو به دامن گرفت، عرض کرد یا سیدتی ما یبکی که، چرا گریه میکنی؟ فرمود ابکیل ما تلقا بعدی، برای قربت تو گریه. میکن. یه جمله دیگه عرض میکنم و رفع زحمت میکنم. رفتار صدیقه طاهره بلایی بود که جبهه نفاق لو بره. فرمود اون دو نفر نباید بیان در تشییع، در غسل، در دفن نماز نخونن. مخفی باشه که اون دو نفر نفهمن، شبانه باشه که مردم بفهمن من اونا رو قبول نداشتم. اما یکیش برای امیرالمومنین بود، فرمود از زیر لباس باید منو غسل بده. مراد آل امیرالمومنین رو کرد. لذا عمار میگه حضرت گریه میکرد، من باش گریه میکردیم، ولی یه وقتایی زجه میزد. عرض کردم که یاد چی میفتی شما که اینطوری گریه میکنی؟ فرمود فلما وضعتها علی المغتسل، وقتی روی تخت مغتسل او رو قرارش دادم باید دست میکشیدم، دستم رسید به